جناب آقای مهندس بازرگان سلام عرض میکنم از اینکه ما مجدداً در خدمتون هستیم، هم خوشحالیم هم سپاسگزاریم، چون من همیشه وقتی که قرار میشه شما تشریف بیارین دوستان و بیننده های عزیزمون تلفن میکنن، سوالات فراوانی مطرح میکنن، مخصوصا به مسائلی که هر روز در همه جای دنیا مطرحه و سوالات این روزا در حاشیه همطور که میدونین در رابطه با مسلمانای دنیاست، نه فقط مسلمانای ایرانی که ما رو به تروریسم بودن، فناتیسم بودن و فاندمنتالیسم و تعصب ما رو محکوم میکنن. و اینا سوالایی که ما گاهی اوقات نمیدونیم چجوری جواب بدیم و من میخواستم طبق همونطور که بیننده عزیزمون خواسته بودن از شما سوال کنم که کلن تعصب چیست و اصلا مفهوم و معنای تعصب چیه و چرا ما رو به این تروریسم بودن اینا محکوم میکنن در رابطه با تعصبم.
بله، به نام خداوند جان آفرین و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، هموطنان گرامی، سوالی که مطرح فرمودند درباره تعصب همینطور هست. این روزا به خصوص مسئله تعصب به عنوان یه برچسبی علیه مسلمان ها خیلی مطرح میشه. اشکالم نداره، کسی هم نباید ناراحت بشه، به هر حال آدم خوبه که نظریات دیگران رو بشنوه، از دو حال خارج نیست، یا راست واقعیت داره که باید خب اصلاح بکنه خودش رو، و اگرم واقعیتی نداره خب مشکلی نیست، هر کسی آزاده که نظر خودش رو بگه و ما باید ارزیابی بکنیم. تعصب، حالا منظورتون متوجه نشدم چیست، اگر منظور از تعصب درک و برداشت مردمه که خب مردم معتقدن متعصب کسیست که به یک اندیشه دلبستگی پیدا کرده و فکر میکنه دیگه همینیست که هست و در واقع دریچه های ذهن خودشو به خارج از خودش میبنده، دچار یک دوگماتیزم میشه و نمیخواد هیچ ارتباطی داشته باشه، هیچ علاقه و آمادگی برای شنیدن نظر مخالف نداره، طبیعتا همه رو میخواد یه دست یه رنگی بکنه، همه رو در واقع به یه شکل در بیاره، دنیا رو از یه زاویه میبینه. خب آدم متعصب آدمیست که روابطش رو اینطوری به حد اقل میرسونه و سفت و سخت به یه اندیشه میچسبه و با تمام وجودم میخواد از اون دفاع بکنه. این تفاوت داره با اون وسعت نظر و سعه صدر و آزاد اندیش بودن آدمی. ولی اگه منظورتون این که از نظر عربی، چون تعصب یه واژه عربیه، اگر اون مورد نظرتون باشه، تعصب از ریشه عصب میاد، عصبه در واقع ریشه لغویش در زبان عربی از عصب، اعتصاب، عصبه، عصبه با عین و صاد در واقع، عصبانیت، اعصاب، اینا همه هم ریشه هستن. مفهوم عصب یک سیستم رو نشون میده. شما اگه سلسله اعصاب رو به تصویرش توجه بفرمایید، درست مثل یه درخته که یک تنه‌ای داره، شاخه های اصلی داره، شاخه های فرعی داره، یعنی یه سیستم، یه شبکه‌ای رو نشون میده. اعتصاب که باب افتعال در زبان عربی، یعنی پذیرش زندگی سیستمی، یعنی توی سیستم کار کردن. میبینید بدن ما یه تعدادی عضو داره، مثل چشم، گوش، دست، پا، کلیه، کبد، اینا اعضا هستن، ولی یک سلسله شبکه هایی هم داریم، مثل شبکه خونرسانی، حالا وریدها یا فرض کنید سفرگاس یا رگا، یا شبکه لنفاوی یا شبکه اعصاب. چرا میگن اعصاب؟ اون سیستمی که حس و حرکت بدن رو تأمین میکنه شبکه اعصاب میگن. ما از طریق سلسله اعصابه که دردمون میاد، گرما و سرما رو احساس میکنیم، یعنی ارتباطمون با جهان خارج از نظر حواس با اعصابه. آدم متعصب یعنی احساسی عمل میکنه، احساسی حرکت میکنه، درست همینطور که سیستم احساس و حرکت ما شبکه اعصابه.
دقیقاً منطق رو به کار نمیبره.
بله.
درسته.
یعنی هم بسیار حسی حرکتیه عکس العمل و ریاکشنش، و هم تو سیستم عمل میکنه، یعنی خودش مستقلن کسی نیستش، تو شبکه است که هویت خودش رو پیدا میکنه، یعنی تو یه جمعه، درست مثل سلسله عروق که یه رگ بدن رو جدا بکنی این کاری ازش بر نمیاد، این فرق داره با چشم با گوش، یعنی یه سیستمه که همه مثل یک مجموعه، یک پیوستگی و انسجامی وقتی بین اجزایش اونا کار میکنن. آدم متعصب تو جمع خودشه که شخصیت خودشو باز میابه، اگه متعصب حزبیه تو حزبه که احساس شخصیت میکنه، بیرون کسی نیست. اگه تعصب دینی داره توی اون جمعه، همش از اونا دفاع میکنه، حمایتش از اون گروهه، صرف نظر از این که اونا حق دارن یا ندارن. یعنی دو مفهوم داره تعصب، هم حالت حسی حرکتی داشتن، ریاکشن ها به صورت غلیان احساسات، این آدم مثل ترقه از جا میپره، یه مرتبه جوش میاره، یه مرتبه از جا میپره، خشمگین میشه، رنگ صورتش سرخ میشه، براشفته میشه، نیست؟ روش این احساسات غلبه داره، در حالی که آدمی که حلیم باشه، متین باشه، منطقی باشه، هر اتفاقی هم بیفته خون سرده، به موقع خودش فکر میکنه من باید عکس العمل نشون بدم یا نه. یعنی بازتاباش سریع نیست. آدم متعصب برعکسه. و به خصوص این نکته مهمه که توی سیستم عمل میکنه. مولوی یک تشبیه جالبی داره که عرفای ما همین مسائل رو خوب بحث کردن. میگه که انسان متعصب مثل میوه کاله به درخت. میوه وقتی کاله شاخه رو سفت گرفته، هر چقدر درخت رو تکون بدین این میوه نمیفته، بخواین بکنین شاخش هم کنده میشه میوه چسبیده. میگه این جهان همچون درخت است ای کرام، ما برو چون میوه های نیم خام، سخت گیرد خام ها مر شاخ را، میوه که خامه شاخ رو محکم میگیره، چون به خامی نشاید کاخ را، وقتی میوه خامه که دیگه تو کاخ تو خونه نمیبرن مصرف بکنن. بعد میگه چون بپخت و وقتی که میوه میرسه شیرین شد لب از آن، وقتی لب انسان شیرین میشه میگه سست گیرد شاخها را بعد از آن. یعنی در واقع یه تشبیهش اینی که آدمی که خامه سیستم شبکه درخت رو گرفته، اگه پخته بشه، آگاه بشه، شخصیت پیدا کنه، مثل میوه رسیده که مستقل میشه، قابل مصرف میشه.
و بعد میگه شما میخواین تعصب رو به اون میوه خام تشبیه کنید. خام
یعنی درست مثل من نمیکنم، یعنی مولوی نمیگه.
بله.
یا در جای دیگه میگه سختگیری و تعصب خامی است. سختگیری یعنی شاخه درخت رو محکم گرفتن. وقتی تو خامی کالی، سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. یعنی این تشبیه دیگه به جنین نیست که در رحم مادره. وقتی که جنین هنوز نرسیده، قبل از 9 ماه از بند ناف داره تغذیه میکنه، خون مادر رو میگیره. میگه تو هم تا جنینی، منظوری نیست که جنین تو رمه، یعنی شخصیتی ناپختهی کارت خون آشامیه، همینطور که جنین تو رحم. یعنی انسان هم که متعصبه خامه، کارش خشم خشونته، خشم خشونت هم به خونریزی خون آشامی میکشه در واقع. یعنی این بزرگان ما هم قشنگ مفهوم تعصب رو تو زمان خودشون فهمیدن که وابسته بودن به یک درخت. حالا من عرض کردم قرآن که کلمه اعصاب رو میگه، یعنی به شبکه، به سیستم وصل بودن، شبکه یه درخت، یعنی هر چیزی که حالت شبکه‌ای داره. خود انسان نیست، خود انسان شخصیتش تو سیستم معنا میده، بنابراین نسبت به اون سیستم، حالا هر سیستمی هست، تعصب می‌ورزه. این فرق داره با آدمی که خودش اندیشه داره، فکر میکنه اون چه که حقه، درسته، صحیحه، دنبال اونه، نه اینکه چرا ملت من میخواد، عرض کنم حزب من میخواد، نژادم میخواد، اون تعصبات اون وقت نداره.
بله، خیلی جالبه، برای اینکه تعصبات ما همیشه به یه شکل فهم کنیم، فقط آدمایی که خیلی زود عصبانی میشن، یعنی در رابطه با ایدئولوژی یا حزب یا گروه یا وسیع ترش کنیم در رابطه با اجتماع نیست، فقط شخص خودشه. ولی الان از برداشتی که من از صحبت شما کردم، کلن تعصب یه مفهوم خیلی گستردهی داره. و حالا چرا ماها، ما مسلمونا، یا چرا به ما این ما رو محکوم میکنن که فقط مسلمونا متعصبن یا تعصب رو فقط تو قالب ما مسلمونا پیدا میکنن؟ خیلی خوشحال میشم که اینو برای من توضیح بدین، چون از حرفای شما من برداشت کردم که فقط برای مسلمونا تعصب نیست، یعنی هر آدمی تو هر گروهی، تو هر کشوری، تو هر شرایطی میتونه متعصب باشه.
بله بله، اصولاً تعصب طبیعت‌های مختلف داره، به اصطلاح آبشخورهای متعدد داره. تعصب یه خصلت آدمی است. اصولا تعصب از نظر زبان عربی تو باب تفعل یعنی حالت عصب به خود گرفتن، یعنی حالت وابستگی به یه سیستم رو اتخاذ کردن، مثل تشکل، مثل تقلب، مثل تأمل. این یک تمایل درونی میرسونه. تعصب ممکنه به خانواده باشه، یه کسی به همسر و فرزندان خودش تعصب می‌ورزه. یعنی اگر فرض کنید فرزند این بزنه شیشه همسایه رو بشکونه، این از بچه خودش دفاع میکنه، اگه همسایه هم بیاد اعتراض بکنه به او پرخاش خواهد کرد. یعنی وابستگیش به نهاد خانواده است، او براش اصل و اساسه. یه پله میایم بالاتر، تعصبات محلی، بچه محل، دعواهایی که تو مملکت خودمون ایران میشد، محله های مختلف. خب این مثل این که محل خودش حالا هر کاری کردن باید از جوانای اونجا دفاع کنه. یا تعصب همشهریگری، اگه تو این جمع نشسته همه اصفهانیان، از اونا حمایت میکنه، یا اگه ترک هستن، یا اگه مثلا فرض کنید شمالی هستن. یعنی پله پله تعصبات میره بالا. یا تعصب ملی، تعصب ناسیونالیستی. این دنیا چقدر از این تعصبات ملی جراحت پیدا کرده، چقدر کشته بشریت به خاطر ناسیونالیسم داده. قرنها بین آلمان و فرانسه و انگلیس جنگ بود، چه انسانهایی کشته شدن. دنیا چقدر ضرر دیده از این تعصبات دفاع از ملت خودن. فرض کنید حالا تو این سرزمینی که هستیم، آیا مردم امریکا فکر میکنن که حالا اگر مملکتشون میره تو ویتنام، آیا حق با مردم ویتنامه یا با مردم امریکاست؟ اگر فرض کنید افغانستان میره، عراق میره، ارتش میره اونجا بمباران میکنه، حالا من کاری ندارم درست میره یا غلط میره، بحث تعصبه. یعنی یه امریکایی باید فکر بکنه که بالاخره دولت ما تصمیم گرفته منم باید برم حمایت بکنم، جانم هم بدم، یا اینجا باید فکر کنه که آیا درسته این کار ما یا درست نیست. یعنی حتی میتونه تعصب در بعد ناسیونالیستی هم مطرح باشه. این همه عرض کردم جنگ هایی که تو دنیا به وجود آمده، عامل اصلیش تعصب بوده دیگه. یا نژاد. اصلا در قرآن میگه همتون از یه پدر و مادر آفریده شدید، جلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا. اگر کشورهای متعدد قبیله و اقوام مختلفه، قصد این بوده که با هم عرفان پیدا کنید، انتقال فرهنگ و تجربیات بشری بدید. ولی اینا امتیاز نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، برگزیده ترین شما، بهترین شما پیش خدا کسی است که بیشتر به خودش مسلط باشه، خودشو بیشتر بتونه کنترل کنه. اصلا نژاد مطرح نیست، رنگ مطرح نیست. ولی خب میبینیم در طول تاریخ نازیسم به وجود میاد، برتری نژاد آلمان، یا فرض کنید فاشیسم یا صهیونیسم. یعنی یک نوع تعصبات نژادی که نژاد ما، حالا هر کسی هم برای خودش دلایلی داره دیگه. بله، هیتلریسم به وجود میاد از این طور. یا تعصب حزبی. خب مسئله ماتریالیسم دیالکتیک یه تزه، یه فلسفه است. تز و آنتی تز و سنتز براخره یک بحث فلسفی هست. مارکس و انگلز که مطرح میکنن، اونا که سیاست مدار نیستن. میبینیم کسانی مثل لنین، بعدها مثلا استالین و دیگران، این تز رو میان در قالب یه حزب میریزن و یک تعصب فوق العاده شدیدی به وجود میارن که بیش از 6 میلیون نفر خب توسط لنین و استالین کشته شدن. یعنی این رو به عنوان یه اصلی همه باید هم رنگی بشن، یه دست، یک صدا، همه یونیفورمیزه بشن، همه باید یه اندیشه پیدا بکنن. یعنی آدم متعصب آدمی است که میخواد همه رو مس پروداکشن بکنه، همه قالب کارخونه‌ای تولید بشه، نمیتونه درک بکنه که هر کسی بالاخره انسان دیگه، یه درک و فهمی داره، استنباطش از مسائل فرق میکنه. من آدما رو اونطوری که هستن بپذیرم، نه اونطوری که خودم دلم میخواد. یکی از لغزشگاه‌های بزرگ تعصب حزبیه، تعصب سیاسیه که به اون گروهی که آدم وابسته است در هر حال از اونا دفاع بکنه. یعنی یه آدم حزبی، البته اگه حزبی متعصب باشه، آنچه که حزب خودش میگه، بیانیه‌های حزب خودش مطلقاً درسته، هر چی حزب مخالف میگه مطلقاً غلطه. یعنی این سفید کاملاً اون سیاست، در حالی که بین سیاه و سفید یه طیفه. آدمی که متعصب نباشه نگاه میکنه میگه نه، اون حزب مخالف تو اینجا حق با اوناست، اونا راست گفتن. یعنی براش حق و حقیقت مطرحه، نه اونایی که وابسته به من هستن. حتی تعصب میتونه تعصب ورزشی باشه. حالا تو مملکت خود ما چقدر دعواهای تیم قرمز و تیم آبی هست، پرسپولیس نمیدونم، حالا تو اینجا هم تعصب مشابه تو انگلستان سر فوتبال، حالا همش یه بازیه، این توپ اون بر افتاد یا این بر افتاد، میگه چقدر فرق میکنه. ولی خیلی وقتا کشته میشن تو این مسابقات. میتونه تعصب رو مدرسه باشه، رو دانشگاه باشه، رو مسائل هنری باشه. اصولا این خصلت بشریه. حالا این که میگن مسلمان ها متعصب هستن، در طول تاریخ این موقع تعصب تو زرتشتی ها شدید بوده، تو یهودی ها بوده، تو مسیحی ها بوده. حالا انسان ها فهمیدن که این تعصب ها رو باید بزنن کنار. متاسفانه بخشی از مسلمان ها هنوز به این نتیجه گویا نرسیدن. بنابراین دنیای امروز بیشتر تظاهر و جلوه تعصب رو تو جوامع عقب افتاده اسلامی چون میبینه، میگه مسلمان ها متعصب هستن. بنابراین تعصب اصلا یک امر بشریه، به هر چیزی هم آدم میتونه تعصب ببرزه. و خب بعضی قسمت ها هم حق دارن، بعضی جاها واقعا تعصبی ورزیده میشه در بسیاری از مسائل. یعنی این روانشناسی تعصب رو وقتی باز بکنیم، خب میبینیم که اینطور واقعا هست در جهاتی. ولی این اتهام که این از دین میاد، اولا تعصب که از دین نیومده، گرچه اگر از زاویه دینی آدم تعصب ببرزه خیلی شدید خواهد بود، چون یه توجیه خدایی هم پشتش میذاره. ولی این نیست که تعصب الزاماً با دین همراهه. تعصب خصلت بشریه. حالا این بشر نجات پرسته، تعصبش تو نجات پرستی مثل موسولینی، فاشیسم و این از کجا اومده دیگه. اگه مذهبیه، تعصبش تو مذهب جلوه پیدا میکنه. اگه ورزشکاره، توی حمایتای از تیم مورد قبولش. در واقع
دقیقا با این توضیحی که شما دادین خیلی جواب سوالا من گرفتم. ولی مشکل ما اینه که واقعا تعصب رو هنوز نمیدونیم که فردیه، یعنی من برای خودم اون تعصب به وجود آوردم یا توده های مردم به وجود آوردن، یا واقعا گروه هایی که دستن در کار کشورداری یا زماندارانی مثلا کشور هستن این کار کرد، یا به طور کلی اصلا واقعا من نمیفهمم. یعنی این تعصبی که حتی خود من شاید داشته باشم در یه مسائلی، در رابطه با بچه‌ام تعصب داشته باشم، همونجوری که گفتین در رابطه با زندگیم یا کشور خودم یا دین خودم، هر چیزی، یعنی اینو من چجوری میتونم از خودم دور کنم؟ یا واقعا راه حلی وجود داره برای اینکه این تعصب رو ما بتونیم از خودمون قبل از اینکه صدمه بزنه به دیگرون اینو از بین ببریم، این تعصب رو؟ یا نه لطف کنین یه توضیح بدین برام.
بخش اول سوالتون که تعصب جنبه فردی یا اجتماعی داره یا نقش دولت ها سیستم های مسلط چگونه است، درسته یه زمینه معمولا هستش در بین مردم، توده های مردم، یه زمینه های فرهنگی به وجود میاد. فرض بفرمایید در آلمان گذشته، خب مردم آلمان چنین تصوری داشتن، یه همچه خیالی داشتن که گویا نژاد برتر هستن. خب یه آدم کمسوادی مثل هیتلر هم پیدا میشه و آدمیست که بلده، میفته جلو و سخنرانی و راهپیمایی و از این تمایلی که در بین ملت آلمان هست استفاده میکنه، این رو پروال میده. و بعد چون مسمیدی هم در اختیار خب دولت و قدرتمندا هست، تشدیدش میکنن این رو. یه چیزی که زمینش هست هی به مردم تلقین میکنن که بله شما برتر هستی، بقیه این استعدادا رو ندارن. بنابراین دولت ها همیشه بزرگش میکنن، یعنی تعصب عامل اصلیش زمامداران هستن که میخوان از این زمینه ها برای قدرت سیاسی خودشون بهره ببرن.
جنبه های اجتماعی داره.
شما ببینید مثلا خب صدام این تعصب تکریتی مثلا، یا تعصب حزب بعث، یا تعصب پان عربیزمش، خب در بین عرب هستش اینا زمینش. او میاد از این بهره برداری میکنه و چون به قدرت میرسه این رو تشدید میکنه، صد برابر میکنه این تعصب رو. یا فرض کنید تو ایتالیای دوره موسولینی یا در جای دیگه دنیا، تو مملکت خود ما یه زمینه چون هست، میبینیم که این تعصبات رو یه دی دامن میزنن، کسانی که به قدرت رسیدن تبلیغات هم دستشونه، حرکت را میندازن، تظاهرات را میندازن، جریان رو بزرگش میکنن، آگراندیسمان میکنن. میبینیم یک جریان تعصب نیرومندی تو جامعه به وجود میاد که جامعه رو به پرتگاه میکشونه، در حالی که اگر به همون صورتهای فردی یا به صورت کمون در بین افراد بود، کانالیزه نشده بود توی مجاری قدرت، این تعصب نمیتونست انقدر تخریبی باشه. ولی دولت‌ها به خاطر منافع خودشون، سلطه طبقاتی خودشون، ولایت خودشون، میان این تعصب‌ها رو بهره برداری میکننش، بزرگش میکنن، جهت میدن در اون مسیری که میخوان، نیروها رو بسیج میکنن برای تخریب این گروه اون گروه، این حرکت رو انجام بدین. یعنی بهره برداری خاصی در جهت اهداف خودشون از نیروهای تعصب میکنن. دان تو نهج البلاغه هم حضرت علی همچین اشاره‌ای کردن، میگن برحذر باشید از اطاعت سادات و کبرائتون، بزرگان سیاسی، سلطه‌گران تمامیت طلب جامعه که خودشونو برتر و بالاتر تصور کردن. طرف فوق نسبهم، فوق اون چیزایی که هستند واقعیت‌های وجودیشون، احساس ارتفاع بالاتر میکنند. و این رو میگه به القل حجینت علی ربهم، این توجیهات برتری طبقاتی رو هم به خدا نسبت میده، یعنی به حساب این که خدا ما رو این سلطه رو برای ما قرار داده، در واقع خدای ولایتی داده به رسول، به امام، ما اونم به ما رسیده، ما هم پس سلطه مطلقه، ولایت مطلقه بر شما داریم. این در واقع میشه تعصب طبقاتی. چه فرق میکنه که طبقه مثل یونان گذشته طبقه حکمای یونان باشن، یا یه طبقه دانشمندان بخوان حکومت کنن، یا پزشکا، یا مهندسا، یا حقوقدانا، یا اینکه یه طبقه بگه که نه من یه حق ویژه‌ای دارم. در دوران تاریخ سلطنتی ما هم شاهان معتقد بودن که این فرح ایزدی رو خدا داده، شاه سایه خداست، یعنی ما هم یه برتری داریم به صورت ذاتی. حالا فرق نمی‌کنه هر طبقه، هر گروهی که برای خودش یک حق ویژه‌ای قائل باشه، این نوعی است از تعصب. یعنی ما جداییم، ما یه حق ویژه داریم، مردم صغارن، مردم صغیرن، یتیمن، احتیاجی به ولایت، به قیمومیت، به سرپرستی دارن، بنابراین یه عده دیگه‌ای هستن که باید اینا رو. اینم یک نوع تعصبه و براش هم البته توجیه فلسفی تراشیده میشه، زمینه‌های دینیش هست که به این دلیل. ولی در واقع خداوند وقتی که در توحید هیچ نوع تمایزی نیست، اختلاف طبقاتی نیست، هر شکلش در واقع مردوده.
من اینجا واقعا سوالی که برای خود من مطرح میشه اینه که این تعصب که اوقات یه همبستگی های هم به وجود میاره، ممکنه یک توی لانگ ترم یه عده استفاده بکنه از اینکه به اهدافشون برسه، ولی اگر از اون زاویه ما اونو نگاه نکنیم، به نظر من یک همبستگی به وجود میاره که ممکنه برای گرفتن حقمون از یه آدمی که ممکنه حق رو پایمال میکنه، ما با اون همبستگی و تعصبمون راجبه اون چیزی که بهش معتقدیم بتونیم به اون حقمون برسیم. من واقعا یکم اینجا نمیدونم آیا تعصب خوبه داشتنش یا بده، چون به نظر من هم جنبه های مثبت درش میبینم، هم جنبه های منفی. و اگر فقط جنبه های منفی، ما چجوری از این تعصب بتونیم بیرون بیاییم و این تعصب از خودمون دور کنیم؟
بله، سوال خیلی جالبیه. قطعا تعصب یه جهات مثبت هم میتونه داشته باشه، ولی من حسول مجموع باید دید. البته وقتی که بین مثلا فرانسه و آلمان، مثلا انگلیس جنگ بود، خب یه همبستگی بین هر کدوم از اون ملت ها به وجود می آمد، یه اتحاد و یه همبستگی برای اینکه مقاومت بکنه. قرآن در مورد مشروبات هم میگه پیغمبر از تو سوال میکنن، قل فیه ما منافع للناس، میگه منافعی هم برای مردم داره ولی گناهش ضررش بیشتره. این هر پدیده‌ای من حیث المجموع باید سنجیدش. طبیعتاً تعصب اون همبستگی رو هم ایجاد میکنه، ولی خب یه ملت ممکنه همبسته بشه، زور بگه، تجاوز بکنه، یه ملت دیگر رو بکشه، آتیش بزنه، مثل اون چیزی که تو جنگ ایران عراق یا حمله عراق به کویت اتفاق افتاد. خب عراقی‌ها همبستگی داشتن با هم دیگه، ولی تعصب از این جهت مورد مذمت قرار گرفته که درش حق فراموش میشه. حق یعنی اون چیزی که درسته، صحیحه، اصالت داره، یعنی برتری خواهی های یه ملت یا رهبرای یه جامعه. عمدتاً دعواها تو تاریخ جنگ های ملت ها نبوده، ملت ها سیاهی لشکر بودن که کشته می شدن. دعوای بین زمامداران، رهبرا در بالاست، دعوای خودشون یه توجیهاتی هم میکنن که ملت احساس بکنه که ما واقعا با هم دعوا داریم، ولی ملت ها با هم دعوایی ندارن. قدرت طلبی های اوناست، سلطه طلبی اوناست که ملت ها رو به جون هم میندازن. بنابراین اگر از این زاویه نگاه بکنیم، باید دید که اون چیزی که برش داره جنگ و درگیری میشه و یه همبستگی ایجاد میکنه، آیا این همبستگی حقه یا نیست. اون چیزی که توی فرهنگ دینی مطرح میشه در واقع میگه آدم موحد فقط به حق نگاه میکنه، کاری نداره که این شخصی که با من هست پدرمه، مادرمه، فامیلمونه، هموطنمه، اگه اونا حق ندارن ازشون حمایت نمیکنه، اگه مخالف و دشمن حق داره از اون حمایت میکنه. یعنی ملاک و معیار تصمیم گیریش حقه. در واقع تعصب مقابل توحید قرار داره تو فرهنگ دینی. توحید یعنی اون چه که حقیقت مطلق، زیبایی مطلق، نور مطلقه، من دنبال اونم. اینی که وابستگان به من، وابستگان سیاسی، فکری، خانوادگی، نژادی، قوم و قبیلگی چی میگن، اون در مرحله دومه. البته از اونا آدم حمایت باید بکنه قطعا، ولی در جایی که حق دارند، مورد تجاوز دیگری قرار گرفتن، از ملتش آدم باید دفاع کنه، جانش هم بده، ولی کجا؟ اونجایی که ملت مورد هجوم دیگران قرار گرفته، نه اینکه ملت من میخواد حمله بکنه فلان کشور بگیره منم برم جانمو بدم. نه، اینجا آدم میگه من قبول ندارم، اون کار شما متجاوزانه است، گرچه هم وطن من هستید، محاکمه من بکنید، من نمیرم در اون جنگ. اینجاست که فرق انسان با دیگران معلوم میشه. همون بحث میوه کال رو درخته که به سیستم چسبیده جدا نمیشه، ولی میوه رسیده اونجا که لازمه وقتی برسه جدا میشه، ارتباطش رو بند ارتباطیش رو قطع میکنه.
ولی متاسفانه به نظر من تشخیصش خیلی سخته، یعنی برای حتی هم خود هر شخصی اینکه فکر کنه که کاری که میکنه یا تصمیمی که میگیره آیا مبنای بر تعصب داره یا اینکه واقعا متکی به عقله و میدونه که داره چی کار میکنه و این حقه که باید بره دنبالش. ولی کلن از این مسئله واقعا تعصب حالا به این شکل بگذاریم، باید ببینیم که این تعصب، یعنی برای مشکله که اینو بیایم ببینیم که این تعصب رو چه زمان، آیا بستگی به یه زمان خاصی داشته یا اینکه الان چون تو شرایط به اصطلاح خیلی حساسی هستیم توی دنیا، این که این مسئله تعصب مطرح میشه، یا این تعصب در زمانهایی که جوامع کوچکتری هم بودن و واقعا شاید خیلی بحثایی که الان اینقدر وسیع هست مطرح نبوده، آیا وجود داشته یا نداشته؟
تعصب بله، از نظر تاریخی هم جالبه که ببینیم که تعصب از کی آغاز شده، حصولا از موقعی که بشر در کره زمین آمده. آیا تعصب از آغاز بوده یا تعصب به تدریج حادث شده بر جوامع بشری؟ یه بحثی است از زبان حضرت علی تو نهج البلاغه، اون تو میفرمند که ابلیس اول کسی بود که بنای تعصب رو گذاشت، یعنی همونی که گفت که من رو خدا از انرژی آفریده، من از آتش آفریده شدم، انسان از خاک، از لجن، من برترم. میگه در واقع ابلیس امام المتعصبین، او پیشوا، او رهبر متعصبینه، الذی وضع اساس العصبیه، ابلیس بنیانگذار تعصب در تاریخ شد، فاندیشن عصبیت رو او گذاشت. اساس یعنی شالوده، یعنی پی. وضع اساس العصبیه، تعصب رو در واقع ابلیس گذاشت. این خودش نکته در واقع انسان شناسی هستش. اصلا تعصب یعنی چی؟ یعنی همینه که انسان یک برتری در خودش به صورت ذاتی، به صورت سوابقش، به صورت این خانوادگی، تحصیلاتش، حالا هر چیزی، ملتش، نژادش ببینه و بعد احساس کنه من برترم، چون برترم پس این امتیاز رو من باید داشته باشم. این میشه اینو تعصب، یعنی به یه چیزی بنازه. خود این میشه در واقع
ناشی از خودخواهی. در
ناشی از خودخواهی، بله، یک نوع خودخواهیه. کسی که خدا پرسته خودش رو دیگه نمیبینه، یعنی در خدا پرستی خودش رو میابه. قطره وقتی که به دریا به پیونده صفات دریا میگیره، موج میشه، حرکت میشه، قطره دیگه شده دریا. ولی قطره اگه خودش رو ببینه، قطره ایست که تبخیر میشه، میره. یک نوع منیته در واقع. اینی که کاملا طالب خطبه مفصلی هست که تعصب رو باز میکنه، که تعصب چگونه هم زمامداران هستن که تعصب رو به صورت بزرگ نشونش میدن، آگراندیسمانش میکنن، جامعه رو میکشن به یک انحرافاتی، ملت رو به جون هم میندازن، به مردم هشدار میده که از اطاعت اینا سرپیچی بکنید، راه حق رو برید. و همین که میگه اصولا تعصب یه عمل شیطانیه، یعنی مقابل توحید. ابلیس بنیانگذار در واقع بوده، الذی وضع اساس العصبیه. این که از نظر ریشیابی به نظر بنده اونجوری میاد.
این در حقیقت باز منه کشون به اونجایی که همش رفتی پیدا میکنه به نفس اماره و لبامه هر فردی، که کنترل دست کدوم باشه، که اون آیا باعث شدت دادن به تعصب فردی بشه، که این فردی باز به جامعه کوچکتر خانواده، بعد جامعه بزرگتر، شهر خودم. چون خود من واقعا الان فکر کنم با این توضیحی که شما دادین خیلی آدم متأثر باشم، چون در رابطه با کشورم، در رابطه با دینم خیلی متأثرم. یعنی شاید واقعا حتی این فرصت رو به خودم ندم که آگاهی بیشتری در رابطه با دینای دیگه پیدا کنم، چون بگم دین من بهترینه و این تعصب منه، یا کشور من بهترینه. و من فکر کنم بیشتر ما مسلمونا یا حتی ایرونیا این تعصب رو داشته باشیم و با این تعصبمون یه حالت افتخار بهش نگاه میکنیم. حالا شما اینو با چه دیدی باش برخورد میکنین؟
بله، خب مسئله تعصب خیلی موضوع مهمیه، خیلی گسترده است. باید دید که اینو بهش تعصب میگن یا نمیگن. من عرض کردم که تعصب موقعی حادث میشه که انسان حق رو نبینه، به خاطر حمایت از خودی ها صرف وقت و تلاش بکنه. اگر خودی ها حق داشته باشن که تعصب نیست، ملت من مورد تجاوز بیگانگان قرار گرفته، من به خاطر دفاع از ملتم اون حمیت و غیرت میرم دفاع میکنم، جان و مالم هم میدم. در واقع این اسمشو تعصب نمیذارن. ولی یه وقت ملت من تصمیم گرفته بره فلان کشور همسایه رو بگیره، من اونجا اگر بخوام بگم باید حمایت کنم چون اینا هم وطنان منن، این دیگه ممکنه وطن پرستی بشه حالا. ولی از نظر معیارهای حق این دیگه درست نیست. میگه اینجا حق مقدمه بر ملت تو. ببینیم مثالی میذارم. تو قرآن میگه که یا ایها الذین آمنو کونوا قوامین بالقسط شهدا لله. ای مؤمنین، شما برپا شدگان، ایستادگان به عدالت باشید. یعنی عامل عدالت شما رو بلند کنه، یعنی وقتی برمیخیزید برای کاری، برخواسته آماده به کار، به چه انگیزه ای؟ یعنی عدالت شما رو به تلاش ها بارداره. شهدا لله، الگوها و نمونه های قابل مشاهده خدایی باشید. یعنی مردم اگه میخوان خدا رو بشناسن بگن اون شخص اینه که مجسمه کارهای خداییه. میگه ولو علی انفسکم، هرچند علیه خودتون، به ضرر خودتون، اول والدین، حتی به ضرر پدر و مادرتون اگر هست، ول اقربین، به ضرر خیشاوندانتون هم هست، اون کارو بکنید. تا مردم بگن این آدم اخلاقیه. دیدی علیه خودش شهادت داد، دیدی علیه پدر و مادرش یا خویشاوندانش. یعنی تو جامعه شما الگوهای ارزش‌های اخلاقی بشید، برای عدالت همیشه برپا باشید، نه برای حمایت از فامیل، قبیله، نژاد، هموطن، همشهری، نمیدونم همحزبی. همیشه برپا شده به خاطر ارزش‌های متعالی اخلاقی باشید. در جای دیگه میگه که ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا. مبادا اگه با یه قومی، با یه گروهی، با یه مردمی، حزبی، جمعیتی دشمنین، این باعث بشه که شما از جاده عدالت دور بشید. اعدلوا هو اقرب للتقوا. شما همیشه عدالت بکنید، عدالت به تقوا نزدیک‌تره. یعنی از دشمنی ها، کینه ها، بدخواهی ها شما رو تحت تاثیر قرار ندن، که رفتار شما رو در واقع عمل قبلی شخصی که در برابرش قبول دارین تعیین کنه. شما رو اصول زندگی میکنید، کاری ندارین که دیگران باهاتون چی کار کرده، هر چقدر بدی کرده شما عدالت رو معیار قرار بدید. این در واقع ضد تعصبه. یا در یه آیه هست که میگه خب اون دورانی که شما ضعیف بودید، مردم مکه، مشرکین مکه راتون نمیدادن، نمیذاشتن برید حج زیارت کنید، حالا که اونجا رو فتح کردید، قدرت پیدا کردید، مبادا حالا شما بخواید مقابله به مصر کنید، تلافی بکنید، حالا که قدرت رو به دست آوردید شما بخواید عکس العمل نشون بدید. اعدلو، شما عدالت بکنید که این کار به تقوا نزدیکتره. یعنی تو قرآن مرتب این با زبانهای مختلف تکرار شده که آدمی که موحده، اگر پدر و مادرش هم کار باطل میکنن، حق ندارن، به نفع اونا شهادت نده، قضاوت نکنه. یعنی مرز تعصب اینجاست، در عین حالی که خداوند گفته که بعد از خدا بیش از همه باید احسان به پدر و مادرت کنی، میگه تا اونجایی که اونا از تو خواسته باطل ندارن، ولی به محضی که میگن نه اون حقی که مال همسایه است بیده به ما، تو نباید بدی این کارو، اونجا دیگه تعصب میشه در واقع. یعنی یه مرز ظریفی داره که مهمه که ما ببینیم که کجا تعصبه، کجا تعصب نیست. تعصب مرزش در واقع جاییست که در عرض حق قرار میگیره. این در واقع اولویت رو باید ببینید که به کدوم میخواید بدید.
واقعا برام جالب شد که اشاره به قرآن کردین، چون من واقعا شما رو به عنوان یه شخصی که خیلی در رابطه با قرآن تحقیق کردین و خیلی خوب قرآن رو میدونین، این سوال برام مطرح میشد که آیا در رابطه با تعصب در قرآن هم اشاره شده، که شما اشاره به یکی از آیاتش کردین و خیلی قشنگ توضیح دادین، خیلی ممنون. واقعا اگه ما میزان رو به نظر من قرآن قرار بدیم، همینطور که گفتین وقتی که میگه احسان به پدر و مادر، ولی تا جایی که بدونیم که حقه، یعنی کار بدی از ما نمیخواد، خلافی از ما نمیخواد انجام بدیم. و اگه توضیح دیگه بیشتری دارین در رابطه با آیات قرآن که در مورد تعصب گفته، خیلی خوشحال میشم که اگه توضیح.
سوال جالبه. البته قرآن کلمه تعصب رو چندین بار با واژه عصبه نشون داده، عصبه با عین و صاد. مثلا برادران یوسف که 9 تا برادر بودن، اینا خب حسادت میکردن به حضرت یوسف، میگفتن چرا پدرمون انقدر این رو دوست داره، و نحنو عصبتون، در حالی که ما یه عصبه هستیم، یه گروه نیرومند متشکل و زحمتهای خانواده رو ما میکشیم. خب اینو قرآن میگه عصبه، یعنی یه گنگ، یه تیمن که اینا با هم تصمیم میگیرن. یعنی تعصب رو هم نشون میده، تعصب یعنی یک سیستم کار کردن. شاید 4 بار تو قرآن کلمه عصبه اومده، ولی حالا بعضی جاها این واژه به کار نرفته، ولی مفهوم تعصب رو نشون میده. حالا چون گفتین به ذهنم رسید، مثلا یه داستانی از حضرت موسی هست تو قرآن. میدونید حضرت موسی وقتی که از آب، از رود نیل میگیرنش، تو کاخ فرعون بزرگ میشه دیگه. دوران نوجوانی و جوانیش رو حضرت موسی در کاخ فرعون میگذرونه. ظاهرا خب متوجه میشه که این هم خانواده فرعون نیست و متعلق به قبیله بنی اسرائیل هست و جزء بردگان اون سرزمینه. طبیعتاً از همون دوران جوانی می آمده به شهر مخفیانه سر می زده به مؤمنینی که بودند در بین بنی اسرائیل، و جوری هم بوده که می خواسته نفهمن دیگه. تا تو قرآن میگه که یک بار دخل المدینه علی حین قفلت من اهلها، مخفیانه بدون اینکه نگهبانان کاخ متوجه بشن موسی اومد بیرون تو شهر. همینطوری که تو کوچه شهر میگشت دو نفر رو دید که دارن دعوا میکنن، یقتتلان، داشتن با هم زد و خورد شدید میکردن. میگه هازا من شیعتهی و هازا من عدوبهی، یکیش از طرفداران موسی بود، یکی هم از دشمنان بود، یعنی یک افسر مثلا فرعونی بود. مثلا موسی میگه که رفت در دفاع از این طرفدارش، از شیعیانش، و یه مشت محکمی زد، ناکوت شد طرف مقابل، مرد. که یه مرتبه حضرت موسی متوجه میشه که یه قتلی انجام داده و به شدت ناراحت میشه، توبه میکنه، خدای ظلم کردم، ببخش من. حالا داستانش مفصله. این داستانی که آورده خیلی آموزنده است. یعنی یک پیامبری، گون که هنوز به مرحله پیامبری نرسیده بوده موسی، ولی یک انسان بزرگواری بوده، کسی مثل حضرت موسی با اون مقام متعالیش، اونم نه در ظلم و تجاوز، در دفاع از یک مظلومی که یک سرباز دشمن گرفته داره دستگیرش میکنه میبره، در دفاع از او حرکتی انجام داده که منجر به قتل شده. بعد حضرت موسی وقتی که خب خداوند او رو میبخشه، میگه من دیگه تعهد میکنم که پشتیبان مجرمین نباشم. یعنی این شخصی که درگیری ایجاد کرده میگه مجرم. در جای دیگه تو قرآن هست که میگه وقتی حضرت موسی بعد از اینکه به رسالت مبعوث شد و در کوه طور خداوند فرمانو بهش داد، میگه برو پیش فرعون که او طغیان کرده. وقتی وارد کاخ فرعون میشه، فرعون با یه نگاه تحقیرآمیزی میگه علم نربک فینا ولیدن، تو یادت نمیاد که ما تو رو بزرگ کردیم؟ و لبست فینا من عمر کسنین، سالیان درازی از عمر تو در بین ما طی کردی. یعنی هی شروع میکنه به منتگذاری که ما چه کردیم، چقدر تو رو ترخوش کردیم، تو رو از بچگی نجات دادیم از مرگ. بعد فعلت فعلت کلتی فعلت، زدی اون کاری که کردی. یعنی بخواد خیلی تحقیر کنه، یعنی زدی آدمی کشتی و در رفتی. حضرت موسی نمیگه بله من عمل انقلابی کردم، کینه مقدس بود، خشم نمیدونم مقدس بود. میگه فعلت حائزن، درست این کار کردم، و انا من الضالین، من گمراه بودم، اشتباه کردم، خطا کردم، خدا منو آگاه کرد، خدا منو بخشید. حالا داستان مفصله. منظور اینه که نشون میده تعصب چه کار میکنه، حتی یه پیامبر اول العزمی مثل حضرت موسی رو در دفاع از حق در یک مسیر پاک به یک تندروی و افراطی میکشونه که یک انسانی از دشمن کشته میشه، در حالی که قصاص در تورات هست. دلیل نیستش که یک کسی که حالا متعلقه به دشمن کشته بشه، جان هر کسی رو جز در برابر قتل نمیشه گرفت. و مشابه این داستانا فراوان توی قرآن هست که چطور ممکنه، حالا فرصت نیست که بنده بگم، که چطور تعصب حتی از ناحیه آدمای 100% با حسن نیت علیه دشمن ممکنه تعصب ظهور بکنه. یعنی یک مسئله بسیار بسیار مهمه که آدم، مادر و پدر در رابطه با بچه هاشون دفاع بیمورد، وقتی که حق ندارن بچه ها، نمیدونم آدم درباره همسایش، درباره پسر خاله و پسر عمه و فامیلش، در مورد همشهریش، هم وطنش، هم حزبش، هم نژادش، باید همیشه نگاه کنه که آیا اینا حق دارن یا ندارن، جایی دفاع بکنه. اما تعصب همیشه تو قرآن با حمیت اومده، میگه عصبیت و حمیت. حمیت حمامون گرماست دیگه. آدم که تعصب میبرزه مثل این که صورتش سرخ میشه، رگای گردنش برافراشته میشه، حالت غیرت، میگن خشم گرفت، مثل این که خون جلو چشمشو گرفت. یعنی این حالت تعصب آدمو یک خشم و غضب و غروری میده که آدم میخواد حتما عکس العمل تون نشون بده. معروفه که تو یکی از اشعار جامیه یا عطار ظاهره، حالا نمیرسم بخونم این شعر، این تشبیه کرده، میگه حضرت علی وقتی که دوچار خشم میشد، گله ناراحتی داشت، سرشو در چاه میکرد با خدای خودش، یعنی خشم خودشو در چاه میریخت در واقع. ولی میگه که تو داری به کسی میگه که تو داری جوش و خروش میکنی، داری در واقع با مردم به صورت اگرسیو عمل میکنی. او خشمشو در درون خودش میریخت، با مردم چهره به اصطلاح با بشارت داشت. میگه المؤمن هو و کیس الفتن، مؤمن باید آدم زیرکی باهوش باشه، بشرهی فی وجهی، خوشحالیاش تو صورتش باید باشه و حزنهی فی قلبهی، قصه ها تو دلشه، به مردم چه ارتباطی داره؟ مردم باید بشارتاش و خوشحالیاش رو تو چهره ببینه. یعنی این زیرکیست که آدم بتونه به گونه ای رفتار بکنه که اون چهره عبوسش رو به مردم نشون نده، با مردم با چهره ملایم و خوب رفتار بکنه.
سوالات خیلی زیاد در رابطه با توضیحی که شما میدین، سوالم به همون ترتیب هی پیش میاد، ولی متاسفانه وقت ما خیلی زیاد نیست برای این جلسه. فکر کنم بتونم آخرین سوال رو که شاید این موضوع رو یه جمع‌آوری کرده باشیم از خدمتتون بکنم، اینی که در مقابل تعصب آیا گذشت وجود داره؟ یعنی اگه ما بخوایم تعصب رو کنار بذاریم، نقطه مقابل تعصب چیه؟ و چرا در ذهن من یه سوالی دیگه به این اضافه میکنم که چرا حتی بعضی از نویسنده های خوب ما یا محققین ما مثل جناب آقای دکتر شریعتی که حتی در رابطه با تعصب صحبت میکنن، گاهی اوقات از خدا میخوان که این تعصب از من نگیر. اگر تعصب مقابلش گذشته یا چیز دیگه یا مفهوم دیگه ای داره، اگه لطف کنید توضیح بدیم و ما این موضوع رو یک جمع‌آوری بکنیم که در چه رابطه ما میتونیم تعصب داشته باشیم، در چه مراحلی یا در چه مراحلی باید این تعصب رو کنار بذاریم.
بله، خب سوالا خیلی ظریف و مهم هستش. در آثار زیبای دکتر شریعتی هستش که میگه خدایا تعصب رو از من نگیر، یا میگه خدایا به عالمان ما تعصب و به توده مردم ما علم بده. تعصبی که مورد نظر شریعتی هست یعنی یه مقداری غیرت، یه مقداری جدی بودن در اندیشه. یا در جاهایی هست میگه که وقتی غربی ها این تعصب رو از کشورهای دنیای سوم گرفتند، تونستن خیلی راحت بیان استعمار بکنن ما رو. منظور دکتر شریعتی از تعصب اون همیت، اون غیرت، اون تعلق به آب و خاک، به ملت هستش. ببینید، زبان یک امر سیالیه. زبان در طول تاریخ دائما تغییر میکنه. بسیاری از واژه ها هزار سال پیش یه معنایی ازش مردم میفهمیدن، صد سال بعد یک معنایی. امروز در زبان انگلیسی یک کلماتی هست که 50 سال پیش یه استنباط دیگه داشتن، 50 سال آینده این واژه ها عوض میشه. اونچه که شریعتی قبل از انقلاب راجع به تعصب میگفت، منظورش این تعصبی که حالا دامنگیر مملکت ما شده، به خاک سیاه کشونده مملکتو، قطعا اگر چنین چیزی میگفت که جوانای دانشجو دنبالش در نمیامدن، همه متنفرن از این گونه تعصبا. اونچه که جوانای ما میفهمیدن که حرف شریعتی رو مثل برگ زر میبردن، منظورشون از تعصب اون غیرت و همیت و در واقع دفاعی که میبایست از ملتشون، از ارزش‌هایی که بهش پایبندن بکنن، در واقع به قول امروزی ها سیب زمینی نباشن در برابر تهاجماتی که به آمال و آرزوهاشون میاد. اتفاقا توی نهج البلاغه هم هست، حضرت علی هم میفرماید فان کان لابد من العصبیت، اگر چاره ای نداری میخوای تعصب داشته باشی، فکان تعصبکم لمکارم الاخلاق، تعصب روی اخلاقهای گرامی داشته باش، مثل حمایت از مظلومین، مثل دفاع از مملکت، پایبندی به عهد و وفای خودت. یک سلسله 30-40 تا دستورات اخلاقی رو مطرح میکنه، میگن تعصبت به اینا باشه. اون دیگه اسمشو نمیشه گذاشت تعصب، چون همیشه تعصب مفهومش مقابل حقه. یعنی در واقع حق برات تعصب باشه. درست مثل این که یه معلمی بگه که انقدر دنبال تقلب نرو، انقدر دنبال پارتی بازی نرو، از طریق درس خوندن کلا سر من بذار. این دیگه کلاگذاری اسمش نیست، یعنی درس خوندن مسیر اصلی است که آدم میتونه بالا بره دیگه. در واقع حیله هات، کلک هات توی درس خوندن باشه، این دیگه حقه بازی نیست، یعنی برو تو مسیر سخته. ولی در هر حال اگر تعصب رو مقابل حق قرار ندیم، تعصب به خاطر یک ارزشی باشه دیگه اسمش تعصب نیست و اون خوبه دیگه.
بله. به هر حال بحث خیلی ظریف و جالبیه که به نظر من همه ماها رو به سوال کردن از خودمون وامی داره که ما از خودمون سوال کنیم این کاری که میکنیم روی تعصب یا روی غیرت اجتماعی یا فردیمونه که داریم برای این کار دفاع میکنیم. متاسفانه وقت ما به پایان رسیده و ما فکر کنم اگه ساعت هم با شما بشینیم صحبت کنیم بحثای ما تموم نمیشه، ولی اگر مطلبی دیگه هست که شما میتونین اضافه کنین تو این چند دقیقه آخر برنامه‌مون خیلی خوشحال میشیم که بشنویم.
بله خب بحث زیادی میشه کرد تو این زمینه، ولی مهم اینه که واقعا ببینیم اگر شخص یا جامعه‌ای دچار تعصب بشه چه نتایجی به بار میاره. شخص متعصب طبیعتاً میخواد روابطش رو به حداقل برسونه. آدم متعصب آدمی است که از خودش راضیه، همه رو زیر سوال میبره به جز خودش، همه اشکال دارن، همه غیر خودی هستن، فقط یه تعداد قلیلی به قول معروف میگن علی میمونه حوزش. طبیعتاً اگه منحنیش رو بکشیم آدم متعصب یا جامعه متعصب به تدریج به انزوا کشیده میشه. جوامعی که تعصب دارن روابطشون به مینیموم میرسه تو همسایه ها، تو نظام جهانی جامعه بسته میشه. جامعه‌ای که بسته میشه یواش یواش همه رو دشمن میبینه، یعنی جامعه یا فرد متعصب یواش یواش دشمن بین میشه، دشمن ساز میشه، یعنی طبیعت تعصبه. تعصب متعصب چون بدبینه طبیعتا همه میشن غیر خودی. یواش یواش به تئوری توته پناه میبره، تمام تصورش این میشه که دنیا بیکارن، همه دارن علیه ما توته میکنن. این اصطلاح تو مملکت خودمون مطرحه، بعضی از بزرگان سیاسیمون صبح تا شب از توته صحبت میکنن، همه در حال توته هن، مثل اینکه مردم دنیا کاری ندارن، تمام کشورها همه کارشون تعطیل کردن، نشستن ببینن تو مملکت ما چی داره میشه، همه دارن توته میکنن. نمیخوام بگم که نه هیچ کسی به ما کاری نداره، دنیا دنیای رقابته و همه منتظرن ببینن کدوم مملکت ضعیف شده، گرونتر بهش بفروشن، بهش مسلط بشن، این طبیعیه. ولی توی این نظام خدا هر کسی قوی باشه میتونه باشه. تو این همه حیواناتی که تو دریا و تو خشکی هستن موجودات بسیار بسیار ضعیف هم موندن. در جنگ جهانی دوم هم ژاپن و آلمان هر دو شکست خورده یه جنگ بودن، ارتششون هم از بین رفت، امریکا اونجا مقیم شد، ولی اینا چطور تونستن بمونن؟ الان خیابونای امریکا رو ماشینای ژاپن برداشته، از نظر اختراعات 1.7 برابر امریکا سرعت اختراعاتشونه، آلمان بهترین اقتصاد داره. پس میشه که آدم اگر رو پای خودش قرار بگیره، شخصیتش رو حفظ بکنه، بر تسلط کنندگان بر خودش هم بتونه مسلط بشه. پس این میشه، نمیخوام بگم که هیچ کله ما توته، ولی این که ما فکر کنیم که ما هیچ عیب و ایرادی نداریم، همه چی ما پرفکته، ولی دیگران مانع پیشرفت ما شدن، این نتیجه تعصبه که آدم رو منزوی میکنه، همه رو فکر میکنه در حال توته هستن، جامعه بسته میشه و احساس هم که میکنه دیگران دشمنن خودش شروع میکنه به خشونت، خشونت به وجود میاد، خشونت به تروریسم کشیده میشه. یعنی اینا نتایج طبیعی تعصبه، هم فرد رو تلخ میکنه، عبوس میکنه، تنگ نظر میکنه، منزلی میکنه، هم جامعه متعصب رو میکشونه به تروریسم، میکشونه به خشونت، میکشونه به قهر با همه دنیا و مرگ خواستن بر همه، مرگ بر این، مرگ بر اون، مرگ بر اون، و جامعه از درون پوک میشه. و چون در داخل هم اون وقت تعصب هست، همه رو ما رد میکنیم، فقط کسانی که به این آقا و به این آقا اعتقاد دارن، جامعه خالی از فرهنگ میشه، خالی از هنر میشه، اون تنوعهای انسانی رو در واقع از دست میده، یه جامعه خشک مثل دیوار میشه،
آرامش درونیش رو از دست میده یه جامعه.
بله جامعه میشه قبرستان در واقع دیگه، جامعه هست ولی یه قبرستانیست که از هیچ کسی هیچ حرکتی بر نمیاد، همه پیرو به منویات ملوکانه فقط خواهند شد. حالا اون ملوک رو باید دید که چه کسی هستش دیگه.
فرقا خیلی متشکرم، امیدواریم که خیلی زود باز در خدمتون باشیم. بیننده عزیز شما رو به خدا می سپارم تا برنامه بعدی که در خدمت آقای مهندس بازرگان باشیم.
بنده هم به سهم خودم تشکر میکنم از صبر و حوصله‌ای که بینندگان عزیز و ارجمند کردند. امیدوارم که وقتشون خیلی تلف نشده باشه. از خدا میخوام که به همه ما این سعی صدر رو، وسعت نظر، وسعت مشرب رو بده که با دید باز مسائل رو ببینیم، خودمون رو از این تار و پودها، از این تار و بندهایی که دست و پامون رو بسته تو انواع سیستم های تعصبی بتونیم نجات بدیم، آزاد فکر بکنیم، برخوردمون برخورد خیلی باز و توأم با افق‌های گسترده باشه. متشکرم مجدداً.
از شما خیلی متشکرم.